أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، ما تا اینجا از شروط معتبر در رضا و نشر حرمت، اون چه مربوط میشد به مرضعه، سه شرط رو مطرح کردیم که عبارت بود از این که باید لبن عن ولادتن باشه، اون خانم مرضعه باید شیری که با اون شیر بچه ای رو ارضا میکنه و میخواد منشأ نشر حرمت بشه، اون شیر ناشی از ولادت باشه، و دیگری این که از نکاح باشه، اون نکاحی که ما میگیم با اون نکاحی که تو کلمات دیگران هست فرق داره. اون نکاحی که ما میگیم یعنی باید عن زوجیتن باشه، یعنی ولادت عن زوجیتن باشه. اون نکاحی که تو کلمات بزرگانه اینه که باید عن وطین صحیحن باشه ولو شبهتن. نکاح رو به معنای لغوی گفتن اینجا، ولی اون شرطی رو که ما گفتیم، گفتیم نه، باید عن نکاحن باشه. نسبت به این دو شرط متفرع شد این که شیردهی که ناشی از دره موجب نشر حرمت نیست، چون که عن ولادته نیست، و همینطور شیری که ناشی از دره اونجایی که مرء زوجه نباشه، چون فرض اینه که لبن ناشی از در ناشی از زوجیت نیست، براش لبن عن نکاحن باشه. این که زن شوهردار باشه کافی نیست. بعدم به تبع گفتیم که متفرع میشه بر این شرط، بر اشتراط این که نکاح، این که لبن ناشی از موطوعه به شبهه و حمل ناشی از شبهه منشأ نشر حرمت نیست، ولو این لبن عن ولادتن هست. خلافنده عده ای از فقها ها یا شاید معروف فقها ها اینه که می گفتن موجب نشر حرمته، ولی به مقتضای این شرط علل قاعده نباید لبن ناشی از وطی شبهه که در موردش زوجیت نیست موجب نشر حرمت بشه. و بیان شد که در مورد وطی شبهه تمام آثار نسب باره، ولیکن ملازمه ای بین مسئله نسب و بین مسئله نشر حرمت نیست. اون چه تو بعضی از کلمات گفته شده که انه از آثار نسب تمام احکام نسب در مورد وطی شبهه مثلا هست، پس این هم باید باشه، گفته شد که هیچ ملازمه ای بین اینها نیست. گفتیم باید عن زوجیتن باشه، عن نکاحن باشه. ولذا حالا من میخوام وارد همون تفریعات بشم دیگه. الان ببینید، این دو شرطی که الان مطرح شد، این که ان ولادتن باشه و ان نکاحن باشه، زوجیتن باشه. ان ولادتن باشه به خاطر این که ولدکه، ان زوجیتن باشه ما ارضعت امرأتکه. اون چه در روایت معتبر آمده بود، در یه روایت آمده بود ارضع ارضاع و امرأه، که اون گفتیم دلالت بر زوجیت نداره، اون فقط احتراز از لبن خونسا میتونه باشه. بلکه در اون روایت دیگر آمده بود ما ارضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأت اخرى. خب بر اساس این که باید ان نکاحن باشه و ان ولادتن باشه، متفرع میشه برخی از حکم، برخی از موارد جدید و مستحدث که بحث تلقیح ثنائیه. ما همینجا حالا قبل از آنی که بقیه شروط رو دنبال بکنیم، بر اساس همون چه از شرایطی که تا حالا ذکر کردیم، مسئله جدیده مرتبطه رو، مسئله روزش رو حالا میخواییم برش دیگه متفرع بکنیم. بحث تلقیح ثنائی. در مورد تلقیح ثنائی میخواییم بگیم این ولادت ناشی از تلقیح ثنائی موجب نشر حرمت نیست. اونجایی که فرض بشه نطفه تلقیح شده مربوط به شوهر نباشه، اما از این که تخمک مربوط به اون خانم باشه یا نباشه. تلقیح ثنائی صوری داره. ما یک صورتش رو در مسئله رحم اجاره‌ای داریم. رحم اجاره‌ای اینه که نطفه مرد و تخمک زن در رحم شخص ثالثی، مرعه و خانومی که زوجه این شخص نیست، قرار داده میشه بعد از تلقیح. یعنی تلقیح اصلا نطفه زن و مردی که به صورت مشروع زن و شوهرن، این نطفه بعد از تلقیح، ولیکن در یک رحم مرعه اجنبیهی به عنوان، ازش ما تعبیر میکنیم در اصطلاح عربی رحم اجارهی، اصطلاحی هم در اصطلاح پزشکی فارسیش داره که تمام میکنم انگلیسی هم باشه. اگر این اتفاق افتاد، جدای از این که آیا انجام این کار مشروع یا نامشروع که بحثش در مباحث قبل گذشته، یعنی رحم اجارهی آیا برای بار نگهداری باری که تلقیح اون خارج اون رحم از زن و شوهر شرعی شکل گرفته، این که آیا قرار دادنش در رحم اجارهی مشروع یا نه، یه حکم تکلیفی داره. اینجا محط بحث ما نیست. بحث اینه که حالا بعد از آنی که این خانم وضع حمل کرد، ولدی رو که نه نطفه این ولد از شوهر این خانمه، نه تخمک این ولد از این خانم صاحب رحم اجاره‌ای است، خب به صورت طبیعی شیردار خواهد بود این خانم. این شیر به هیچ وجه منشأ نشر حرمت نیست. شیری که از خانمی که به واسطه رحم اجاره خودش باردار شد و بعدم شیردهی داره، این به هیچ وجه موجب نشر حرمت نیست، نه به لحاظ شوهر خودش، نه به لحاظ صاحب نطفه که شوهر خودش هم نیست. اما نسبت به شوهر خودش، اگر هم زن شوهر داریه، چون این ولد ولد اون شوهر نیست، ما برای حرمت به حسب روایت معتبره این دو قید رو میخواییم: ما ارضعت امرأتک من لبنک ولد امرأت اخرى، من لبنک و لبن ولدک ولد امرأت اخرى. خب این شیری که الان این خانم صاحب رحمه اجاره ای داره، خب این شیر شیر ولدکه هست، یعنی ولد صاحب نطفه، چون برای انتصاب شیر به اون ولد همین بس که به واسطه بارداری و اون ولادت اون شیر شکل گرفته. پس این لبن ولدکه هست، اما لبن ولدکه‌ایه که امرأتکه نیست. ما گفتیم دو قید میخواییم: لبن ولدکه، اما ما ارضعت امرأتکه، این خانومی که صاحب رحم اجاره ایست امرأتکه نیست، امرأه یک مرد دیگری است که اون مرد شوهر این خانوم هست، اما دیگه این فرزند ولدکه برای اون مرد نیست. ولذا صاحب رحم اجاره‌ای گیرم انجام این کار برای او مشروع، و گیرم این خانم مادر این بچه هم، چون در بحث این که این خانم آیا مادر میشه یا نمیشه خلاف بین فقها. مرحوم آقای تبریزی وفاقاً لمرحوم آقای خویی قائله که اصلا مادر این بچه صاحب رحمه، یعنی اون تخمک و اون خلاصه بساط اونا در مادر بودن تأثیر نداره، مادر زایمانه. اون خانومی که فرزند رو زایمان میکنه اون مادره. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، استدلال کرده ایشون به اون آیه. مرحوم آقای تبریزی هم وفاقاً مرحوم آقای خویی همین خط رو دنبال کرده، ولذا اصلا این دو بزرگوار قائلن که صاحب تخمک اصلا مادر نیست، مادر اونیه که بچه رو به بار میکشه، به شکم نگهداری میکنه و بعد زایمان. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم. عمده ای دلیل مرحوم آقای خویی هم همینه. با این که این خانم مادره، اما در این حال شیرم مربوط به این ولده، در این حال موجب نشر حرمت نمیشه این شیر، چون شیری منشأ نشر حرمت میشود که ناشی از ولد فحل باشه، ولد فحل باشه، پس هم باید زوج باشه اون شخص، هم شیر شیر ولد او باشه. اونی که زوجه که اصلا ولد نداره، اینجا ولدی نداره، چون ولد تابع نطفه است، اسپرمه. این مادر مادره و این ولد ولد این مادر هست هم در این رحم اجاره‌ای، اما این ولد ولد شوهر این خانم صاحب رحم اجاره‌ای دیگه نیست، چون ملاک در ولادت پدری اینه که نطفه از او باشه، نطفه که مربوط به این شوهر این خانم رحم اجاره‌ای نیست فرزند. بله این خانم امرأه این آقا هست، اما ما فقط امرأه اون شخص رو کافی نمی داریم، باید ما ارضعت امرأتک من لبن ولدک، نسبت به اون شوهر خانم رحم اجاره‌ای لبن ولدک نیست. بر این اساس اونا که هیچ، یعنی به اون اعتبار که نشر حرمت نمیشه. نسبت به صاحب نطفه ولدکه هست، لبن ولدکه هست، چون لبن ولدکه لازم نیست که لبن زوجه باشه، نه، لبن ولدکه یعنی لبنی که ناشی از حمل مربوط به این مرد باشه. پس لبن ولدکه صدق میکنه، اما امرأتکه نیست. یعنی این خانم باردار صاحب رحم اجاره‌ای، این زوجه صاحب نطفه نیست. در مقام تهدید دیگه رو ما قبل گفتیم، این روایت در مقام تهدیده، میگه اون لبن موجب نشر حرمت اینه. و لذا گذشت فرمای خویی فرمود، دیگران هم گفتن، عمده مدرک شروط رضاء محرم همین روایته. اگر بگید این روایت دلالت بر شرطیت نداره، مفهوم لقب و از این قبیله، دیگه اصلا دلیل بر مسئله وجود نداره. این روایت در مقام تهدیده، میگه لبن موجب نشر حرمت اونی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من النسب چیه؟ میگه اینه. اینه معناش اینه که اینه دیگه، غیر این نیست. و الا اگر براش شیء دیگری هم هست که دیگه این نشد. آمده سوال میکنه اون لبن موجب نشر حرمت چیه؟ حضرت براش تعیین میکنن، میگن اینه. و لذا بر اساس همینه که گفته میشه باید زوجه باشه، باید لبن انوفین باشه، تا آخر اون چه از شروط ذکر شده که حالا بعضی از شروط دیگه هم هست طلبتون، از جمله این که باید زن زنده باشه، در تمام رضعات باید زنده باشه که خودش شرط دیگریه و برش یترتب و بعضی از مسائل مستحدثه‌ای که خواهد آمد. خب فعلا راجع به همین مقدار که نسبت به این صاحب رحم اجاره‌ای، این موجب نشر حرمت نیست این لبن. و لذا در تلقیح سنایی اونجایی که رحم اجاره‌ای فرض بشه نشر حرمت اتفاق نمیفته. خب این یه قسم تلقیح سنایی. قسم دیگر تلقیح سنایی اینه که نطفه مربوط به اصطلاح زن شوهر ولی خارج رحم تلقیح شده و به رحم خود صاحب تخمک و زوجه منتقل بشه. قبل از آنی که اینو ادامه بدم یه استدراکی هم تکمیلی عرض بکنم، ما گفتیم الا ان یفرض کون صاحب الرحم الاجاری زوجتا. این که گفتیم رحم اجاری موجب نشر حرمت نیست، یه فرضش میتونه موجب نشر حرمت باشه، اونجایی که این صاحب رحم اجاری خودش زوجه این مردی باشه که نطفه او و تخمک زن دیگر او تلقیح شده در رحم این صاحبه رحم اجاره گذاشته میشه. فرض کنید مردی دو زن داره، لازم نیست این که گفته میشه رحم اجاره ای، لازم نیست اون رحم دیگه حتما اجرت هم بابتش پرداخت بشه. نه، یه مردی دو زن داره، خب ما منظورمون از رحم اجاره ای که گفته میشه یعنی رحمی که صاحب تخمک نیست. همینه دیگه، عرض کردم دیگه، یعنی میخوایم بگیم، نه میخوایم اینو بگیم تلقیح سناییه به این معنا که نطفه این زن و شوهر در رحم یک زن دیگری قرار داده شد، اما اون زن دیگه زوجه اوس او هم.
حتی اگر بعد از انتقال زوجش بشه،
حتی بعد از
انتقال به رحم زن صاحب زحمه جاری بعد از اینکه انتقال شد
اونش دیگه الان مبدعی شد دیگه الان من نمیدونم حالا اون ریزشو نه فعلا فرض بکنید اون روزی که دارن این کارو میکنن اون خانم زوجه این آقاست. دلیلی نداره که
زن اول نمیتونه
آی من زن اول نمیتونه باردار بشه. این خیلی اینایی که میان این کارو میکنن خیلی ها به خاطر ضرورته. من به خاطر ارتباطی که با پزشکان دارم صور مختلف این مسئله رو که برام تعبیر میکنن، مثلا زن و شوهر از نظر اسپرم مرد مشکل نداره، از نظر تخمک زن مشکل نداره، اما از نظر رحم مشکل داره که میگن لیزه، اصطلاحایی دارن که توانایی نگهداری نداره و حتی مواردی میدوزن بعد از چیز که انزلاق و خلاصه سقط اتفاق نیفته. ولی بالاخره اگر این زنیه که قابلیت نگهداری بار و حمل و اون به اصطلاح جنین رو نداره، ناچار میشن برن یک خانم اجنبی رو اجاره بکنن، نرخ هم داره ها اینجوری که شنیدم، خلاصه بارداری حالا بله نغمه میخواد اونم کی باشه، چون اون خانم خانم زیبایی باشه، چون اونا در تأثیر همون جوری که شیردهی تأثیر داره اون صفات زن حامل تأثیر داره، ولذا اونم گفتن نرخای مختلفی هم داره. حالا غرض اینه که شما میگی دایی نداره، خیلی هم دایی دارن، نمیشه ولذا ناچار. منتها این آقا شانسش دو خانومه است، اون خانم نمیتونه بارو بکشه، اون خانم دیگهش بارو میکشه و ممکنه احیانا این خانومی که الان بارو میکشه اصلا قابلیت بارداری اصلا تخمک نداشته باشه،
یکیش
داخل نداره یکیش رو حلش باشه. ولی نه دیگه نیاز سومی نیست دیگه، با همین دوتا مشکل حل میشه. خب در این صورت کلام اینه که در این فرض شروطی که برای نشر حرمت بخواییم تکمیله دیگه، یعنی صدق میکنه ارضعت من لبن ولدک و امرأتک، هم امرأتک است هم من لبن ولدک است. اینو ما به عنوان یک استدراک اینی که گفتیم موجب نشر حرمت نمیشه گفتیم الا ان یفرض که این چنین باشه. خب برمیگردم به فرض بعد. فرض بعد این بود که اسپرم و تخمک از زن و شوهر در رحم خود اون خانم صاحب تخمک قرار داده میشه. حالا با آقا سید نه که خب پس این چرا اینجوری کردن، از باب این که داخل رحم بارداری مشکل دارن ولذا ناچارن تلقیح صناعی خارج رحم و بعد به رحم منتقل کنن. بخش بزرگی از یعنی گاهی وقتا مرد از نظر اسپرم مشکل نداره، اما خانم از نظر تخمک و قدرت بارداری مشکل داره، ولذا ناچارن تخمک رو خارج رحم بارور کنن و بعد به همون رحم زن شرعی طرف منتقل کنن. بخش زیادی از موارد تلقیح صناعی این چنینه، کما این که ممکنه مرد از نظر اسپرم مشکل داشته باشه. آره ولذا اسپرم رو به وجوه مختلفی از مرد میگیرن، حتی گاهی وقتا از بیزه تا این مرحله، یعنی خود اون نطفه‌ای که به صورت طبیعی خارج میشه فاقد اسپرم توانای باردار کردنه، ناچارن از بله از خلاصه همون بیزه، خلاصه بخشی از اون بیزه میگن یک بقایایی از نمیدونم چی در اون وجود داره بگیرن و با تخمک زن ترکیب بکنن، تلقیح بکنن و به رحم منتقل بکنن. خب در این صورت اینم یک قسم تلقیح صناعیه و بعدم این خانم بارداری رو بعد از مدت معهود به پایان میرسونه، وضع اهم میکنه، شیر داره. خب اینجا اروعت امرأتو که هست، من لبن ولدکم هست، در رول لبن نیست، اما فقط یه چیزی نداره. اگر گفتید آره، از نظر فقها ها آمده باید ان نکاحن باشه، ان وطین باشه. خب این ان نکاحن نیست، به معنای ان وطین نیست، ان نکاحنی که ما گفتیم هست، یعنی ان زوجیتن. اما ان نکاحنی که آیون میگن ان وطین نیست، ان تلقیه انسناییه، ان تلقیه بدون وطیه. تو اونم همین که میفرماد، منتها اونجا دیگه اگر اون انوطیر اونجوری میشد که اصلا حرام میشد، چون ولد نامشروع بود دیگه اصلا. اون که دیگه خب اصلا اون، چون اون اصلا اون اگر اونجا وقت میخواست شکل بگیره، نه اینکه اون مؤثر بود در نشر حرمت، مؤثر بود در منع نشر حرمت، چون انزنا بود قبل از انتقال وقت موضوعیت. اینجوری باید اون نطفه به صورت وقت منتقل بشه، نه اینکه برای برکتش یه وقتی باشه. آقا وادار میکنم
سوالی که خانم مشکل داره رحمش وقت انجام میدن، بعد این جنین که حاصل در واقع اسپرم و تخمک، اینو از رحم این زن اخراج میکنن به رحم اون زنی که مشکل نداره رحمش منتقل میکنن.
خب نه اینکه میگن میگن ان وطین باشه، معناش این نیست که صرف تحقیق ان وطین باشه، یعنی نسبت به همون رحمی که تکمون پیدا میکنه جنین در اون ان وطین باشه، ان اجارت و جعل و قرار خارجی نباشه. خب نیست دیگه.
صورتش به خانومایی که زیاد مثلا سابقه سفت داشتن و رحمشون تحمل نگهداری جنین نداره، این میتونه با شوهرش با شرط جنسی کنه، نطفه یعنی امتزاج اسپرم و تخمک اتفاق میفته، ولی چون این سفت زیاد احتمال سفت هست، اینو منتقل میکنم
یه رحمش کردم به درد نمیخوره دیگه. من همین عرض کردم
مشکل نداره،
مشکلش اینه که نسبت به اون رحمی که میخواد درش تداوم پیدا بکنه ان وطیه نیست دیگه.
منشأ
تکونش
که
انقدر
مشروع بوده
دیگه، قبل از این زن برای کردم. من متوجه شدم، اون اولی که شما فرمودید متوجه شدم و جوابم هم اول
بود. عدم صدق امرأت کجا میاد؟
باید انعقاد اون ولد در اون رحمی که منشأ شیر میخواد بشه ان وطین باشه. ان وطین نیست دیگه، ان اجارتنه. خب تنها این مشکل رو در این فرضمون داره، این دیگه مشکلیه که از نظر فقها، عبارات فقها پیش میاد. به نظر ما همون طوری که در کلامی از صاحب جواهر گذشت، ما دلیلی بر اشتراط وطی نداریم. عمده دلیل بر شروط نشر حرمت و رضا همین روایتی است که اروعت امرأتک است، و به همین اعتبارم گفته میشه که ولد عن زنا، اون ولد لبن متکون از اون ولد موجب نشر حرمت نیست. پس بنابراین اگر دلیل اینه، این دلیل اقتضای اشتراط وطی رو اصلا نمی کنه. مقتضای این دلیل همین دو شرطیه که ما گفتیم، باید ولد شخص باشه و اون حامل و مرضه امرأه این شخص باشه و نه بیشتر. قبل عرض کردیم ما یه توجیهی بر این کلام فقها که وطی هم در کلماتشون آمده به نظرمون میاد، و اون اینه، قبل نگفتیم الان عرض میکنم، و اون اینه که اینی که در کلمات فقها آمده ان وطین، یعنی در حقیقت میخواد بگه ان نکاح مشروعه، برای تجنب و تحرز از مثل زنا، نه اینکه میخواد بگه وقت موضوعیت داره. یعنی در حقیقت اونی که موضوعیت داره اینه که باید ان وجه مشروع باشه، تا جایی گفته میشه باید ان وجه مشروع باشه که حتی خواستن بگن نطفه ناشی از ولد شبهه هم چون ان وجه مشروع هست موجب نشر حرمت میشه. درسته اونجا وطیه، اما در این حال ولد طرفم هست، اما دیگه امرأتک نیست، اما که انهوی عن وجه مشروع این ولد منعقد شده. اینا که انهو منظورشون ولو نکاحی که گفتن تحت اللفظی مرادشون وطیه، اما به معنای کنایی منظور از نکاح به معنای وط کنایه از این که انعقاد به وجه مشروع در مقابل زنا. مؤکدش اینه که اینا آمدن ولد شوهرم در کلماتی گفته شده از قبیل همون نکاح مصطلح و زوجیت. ولذا بر این اساس این عدم توفر این خصوصیت از یه وقت مانعی اینجا ایجاد نمی‌کنه، کما این که در اون مسئله نسب هم که در کلام مرحوم آقای حکیم قبلا حکایت کردیم که ایشون در نسب اشکال می‌کرد، بلکه فتوا می‌داد به این که بدون وقت ولد ملحق نیست، منسوب نیست، اونجا میگفتیم موجبی نداره اون شرط، موجبی نداره چون در هیچ یک از ادله در عنوان نسب نیامده ان وطین باشه. اونی که هست به حسب نسب اینه که ممائهی باید باشه، برای نسب ممائهی میخواییم نه من وطیهی. و الان یادم نیست وجه حتی اونی که برای کلام های حکیمم دو وجه یا بیشترم ذکر کردیم، چی بود؟
هشت وجه ذکر مجموع
برای آقای حکیم، آره هشت وجه هم ذکر کردیم برای قضیه اشتراط وقتی
رد کردیم
آنپذی رفتیم، ولی بالاخره برای کلام ایشون وجوهی هم از برخی از روایات و غیر روایات خلاصه دست و پا کردیم. بالاخره آقای حکیم یه حرفی زده بود، ولی بالاخره اونجام گفتیم نه اونجا درسته، اینجام درست نیست، موجبی نداره. اجماع تعبدی اینجا که اونجا که اصلا اجماعی نبود تا نوبت به تعبدیش برسه، اینجام ولو در کلمات مشهور این که ان نکاحن باشه، ولی خلاصه موجبی برای اجماع تعبدی بودن در این مسئله نیست. ماییم و اطلاقات عدله و اطلاقات عدله اقتضای این شرطیت رو نداره.
الان تو اون صورت قبلی که استثناء کردی مثلا به جایی که گفتید دوتا هم زن داشته باشه این آقا، اگر که یه زن هم داشته باشه این اسپرم این آقا رو با تخمک خانم اجنبی تلقیح بکنن و در دهن زن خودش قرار بدن، اینجا هم باید مثل هم دیگاه نشه محرمیت.
بله،
یعنی دو زن داشتن و مرد خصوصیت نداره.
بله، یعنی لازم نیست که تخمک هم مربوط به خانم این آقا باشه، تخمک اگر مربوط به اجنبی زن اجنبی هم باشه الکلامن کلام. بله همینطوره، یعنی اینکه فرض اینه ولدکه به اعتبار نطفه است اسپرم، امرأتکم زوجیت که در این مورد مفروضه و بله.
ولی شما سابقا در ذیل کلام معقل خویی فهمید علوب اون نطفه ای که موجب در را لبن شده اون باید به نحو مشروع باشه،
این هم نگفتیم به نحو مشروع، گفتیم ان زنا نباید باشه، نه مشروع باشه مباشرت نکرده. اولا حرام نیست و اگرم حرامم باشه دلیلی نداریم برای اینکه این حرمت مانع نشه حرمته، برای اینکه تکلیفا گیرم جایز نیست، ولی هم ولدکه است فقط در اون موردیه که ان زنا باشه، این که زنا نیست، گیرم این وجه از تلقیح سنایی حرامم هست، گیرم این که زنا نیست. گو این که ما حتی در مورد زنام قائلیم به این که نسب منتفی نیست، فقط ارث منتفیه، ولی اینجا دیگه اصلا پر واضحه، نه زناست نه
زنام. باید بفرمایید که نطفه، که منشأ نطفه لبن نطفه همین مرد بوده، امرأتک هم صادره
نیست، آقای من امرأتک نیست،
یعنی بعد از صفا متقاضی به رحم زن خودش بارده
دیگه این خانومن فرقی
که با اجنبیه
لقا
اتفاق افتاد، در رحم
زوجه
خوش قرار گرفت، بچه دنیا
آمد
و در
لبن شد. یه لحظه شده، یعنی که بعد از زنا، خب این اگر آمد به رحم زوجه خودش منتقل شد، ارضعت امرأتو که من لبن ولده که اشکال نداره، یعنی این که اینکه اونی که فقها گفتن اینکه ان زنا نباشه، یعنی تو همون شیر مرعی که به زنا باردار شده، اینو فقها گفتن موجب نشر حرمت نمیشه. ولی اگر نطفه این مرد که با تخمک زن به صورت زن نامشروع تلقیح شده، اینو نگفتن موجب نشر حرمت نمیشه. شما همه چیزو به هم میگیرید، ربطی به هم نداره. اونی که گفتن تلقیح به اصطلاح لبن ناشی از ولد زنا موجب نشر حرمت نیست، یعنی همون زنی که با او زنا شده اگر باردار شد و بعد وضع حمل کرد و شیردهی داشت، شیر او موجب نشر حرمت نیست، چون اون امرأتک نیست. نه ما بلد نیستیم از این مناسبات کم موضوع که میگید، یعنی چه مناسبت، این چه مناسبتیه به من بگید؟
این منشأ تکونش به حرام بوده،
تکونش به حرام باشه، اما ولد و که هست، امرأت کم هست، ولد زنا نیست دیگه. این ولد زنا میدونم، ولد زنا یعنی عنوان ولد زنام تازه اگر صدق بکنه، یعنی به صورت زنا تکون پیدا کرد. ممکنه ما بگیم ولد زنا اونیه که در اون رحم زنا هم نشو و نما بکنه، این که دیگه توی رحم مشروع نشو و نما کرده.
الان اگر وقتی شوهری که یک طرفش مرد آگاه هست، حرمت زن نمیدونه،
از یه طرف زناست، بله از یه طرف
زناست،
بله زناست، درسته. اما کلام اینه که در رحم زنا ادامه پیدا نکرد، اینو بردن خارج کردن و در رحمی که زن و نداره، یعنی ممکنه این در ولادت زنا، چون تولد عن زنا، تولد از، نه اینکه از حدوث زنا، تولد در رحمی که در اون زنا شکل گرفته.
یه موردی یه طرف این که الان زن مختره، یعنی مرد مختره هست در وقتی به شبهه، الان تولد از رحم زنایی نیست،
تولد از
رحم زنایی نیست،
زنایی نیست، ولذا این از ناحیه مرد زنا محسوب میشه، ولی از ناحیه زن زنا محسوب نمیشه، اشکال نداره. بله الان هم جدا میکنیم، بله. خب منتها کلام اینه که ببینید اونی که هست، شما میگید این ولد از ناحیه پدر ولد زنا، درست میفرمایید، اما ما دلیلی که نداشتیم بر این که ولد زنا موجب نشر حرمت نیست شیر او، اونی که بود این بود که گفتیم اگر ولد زنا در اون فرض، شیری که در اون مورد میخواد شکل بگیره ولد اون زانی هست، منتها اون زانیه امرأه این آقا نیست، من ولد که امرأتو که ارضعت امرأتو که، خوب دقت کنید، یعنی درسته که این ولد، شما درست میفرمایید ولد ناشی از زناست، اما ما در نصوص نداشتیم که شیر ناشی از ولد زنا موجب نشر حرمت نمی کنه. حالا اجازه بدید حالا اصل شما درست بکنیم تا نوبت به
اشیای یوسف ولا اصل غلله علت اینی که ما تحریمی الان میاد اینجا هم که نیست، یعنی که مرحله سابقه بر هم انعقاد نطفه است که این نطفه میاد در محل هم قرار میگیره سبب در و لبن میشه.
من از این تعبیرات فلسفی شما نمیفهمم. حالا بذارید ما خلاصه همون سازوکار خودمون رو بگیم، بعدن حالا ببینیم شما انگلیسی چی میگی. عرض کنم که اونی که هست، عنوانی که ما داشتیم که میگفتیم ولد زنا لبنش موجب نشر حرمت نیست، این بود که لبن امرأتک نیست، ولذا ما معتقدیم که در مورد زنا نسبم منتفی نیست. ولد حتی اگر از دو طرف زنا باشه، زن و مرد میدانن عدم مشروعیت رو، ولد به اینها منتسبه کما صرح بهی مرحوم آقای خویی و غیره خلافاً لمشته حرف الالسون، انتصاب محفوظه ولیکن ارث منتفیه. و در این حال گفتیم و خود مرحوم آقای خویی هم فرمود این لبن موجب نشر حرمت نیست چون این امرأتوکه نیست، چون اون زن مزنی و بها و شیری که بخواد داشته باشه شیر امرأتوک نیست، لبن امرأتوک نیست، ولو لبن ولدک هست، اما لبن ولدک امرأتوک من لبن ولدک، ارضعت امرأتوک من لبن ولدک. به این اعتبار، چون به این اعتباره، خب حالا اگر بنا شد این آقا زنا کرد با یه زنی، بعد از این زنا اون جنین که منعقد شد در رحم به صورت زنا، اصلا از طرف این زنا بود دیگه، از این بدتر که نیست، ورداشتن اونو منتقل کردن به رحم خود زن مشروع این آقا، همون رحم اجاره ای شد، یعنی این زن مشروع این شخص شد باردار از نطفه شوهرش که با تخمک زن دیگری که مورد زنا قرار گرفته بود تلقیح شده بود، بارور شده بود. خب آمد به نطفه به رحم زن خودش. خب حالا بعد از این خانم زایمان کرد، شیردار شد. خب در اینجا صدق میکنه ارضعت امرأتو که من لبن ولد که ولد امرأت اخرى.
اگر این درست باشه،
اگر نه که حتما غیر از این نیست.
درسته. زانی و زانیه که در خلاف فرمودید بعد از زنا و تکهن ازدواج کردن، الان امرأه
نه این این اون مناسباتی که ایشون میگه اونجا خوبه، یعنی این که نه نه اجازه بدید چیه چی؟ این مناسبات اقتضا میکنه که مبدأ تکون امرأتوک باشه. اگر مبدأ تکون
خب اینجا
نیست در مورد زنا نیست، اما اینجا مبدأ تکون یعنی در رحمی است قرار این که امرأتوکه، یعنی شیر از امرأتوکه، اونجا شیر از اون زنیه که در مبدأ تکون امرأتوک نبود، اما قرار دادن این نطفه اینجا در رحم این در مبدأ قرار دادنش، نمیگم در مبدأ انعقاد نطفه، در زمان قرار دادنش من لحم امرأتوکه. و به این اعتبار اطلاقات ادله شامل این میشه. ببینید اطلاق چه میکنه، یعنی اینا همه مبنیه بر تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه است، کسی اونجا براش حل نشه تمام اینا گیر داره. نتیجه این شد که مقتضای این که باید زوجیت بین اون مرضعه صاحب لبن و بین صاحب ولد باید زوجیت باشه، این نیست که تکون ولد ابتداعا از زنا نباشه. نه، اگر ابتداعا هم از زنا ولد متکون شد در غیر رحم مرضعه و بعد منتقل شد اون جنین به رحم زن مشروع که در مبدع قرار دادن این نطفه ملقحه اون خانم شرعی این آقاست و بعد زایمان شکل گرفت و این خانم شیر داشت، صدق میکنه اطلاقات ادله شامله و موجبی برای خروجش از اطلاقات ادله نیست، چون هم امرأتک هست هم لبن ولدک هست. بله، انتصاب این ولد به صاحب تخمک بنابر این که ولد تابع تخمک نه تابع رحم زایمانی، انتصابش به مشکل برخورد میکنه رو مسلک مشهور. و انتصاب ولد به صاحب تخمت اصلا موجبی نداره. ما برای نشر حرمت انتصاب ولد به صاحب تخمت نمیخوایم. شرط ما امرأتک من لبن ولدک، نه من ولدک و ولد امرأتک. خوب دقت کنید، اگر در روایت این بود من لبن که من لبن ولد که و ولد امرأتک، خب میگفتیم این خانمی که الان تخمک زن دیگری به رحمش منتقل شده ولو عن غیر زنا، مثل این که اسپرم مرد رو با تخمک یک زن دیگری یا حتی زن دیگر او تلخیص کردن و در رحم این خانم قرار دادن، همون فرضی رو که با یک فاصله عرض کردیم، رحم اجاره‌ای، طرف دو زن داره، یه خانمش مشکل بارداری داره، یه خانم مشکل تخمک رو از یه خانم میگیرن، با نطفه مرد تلقیح میکنن، در رحم اون خانم دیگه‌ای قرار میدن که مشکل بارداری نداره، یعنی میتونه بار رو نگه بداره. خب اینجا صدق میکنه من لبن ولد که امرأت که هست، من لبن ولد که هم هست، اما و ولد امرأت که نیست، امرأی دیگریه.
اما از نظر
مرحوم خویی اگرم اون بود مشکل نداشت، ولی کلام اینه که اصلا ما در نصی من ولد امرأت که نداریم یا من ولد امرأه مرضعه. ولادت از مرضعه، این که باید ولد مرضعه هم باشه، موجبی نداره. بله، معیار لبن الفحله و ولد الفحله و اما ولد المرأه موجبی نداره. خب کلام اینه که اون زنی که بخواد مادر باشه، شرط این که بخواد برای اون نشر و حرمت بکنه اینه که باید
صرف صاحب تخمک بودن دلیل نمیشه، برای من باید حتما شیر بده، صرف این که صاحب تخمک بوده چون شیری نداده
موجب نشر و حرمت نمیشه، مگر این که بگیم صاحب تخمک بودن نسبت به اون بچه که مادره، نسبت به بچه که مادره، اما نسبت به کسایی دیگه شیرینش ربطی نداره. معیار نسبت به بچه های دیگر لبن الفحله، نه صاحب تخمک در محل فحل.
با صاحب رحم اجاره‌ای هم با همین لبن محرمیت حاصل میشه دیگه، با همین لبن الفحله دیگه.
خب بله دیگه، لبن الفحله و امرأتک هست و ولدک هم هست، ولو این که از تخمکی باشه که اون تخمک ولو از زن نامشروعی، فضلا از اون جایی که از زن دیگر او باشه.
فرزندی که در حالت حیض متکرر شده باشه
بلده که هست قطعا حرام هست، اما نه از نظر فقها موجب نفی، چون اونی که موجب نفی نسبه از نظر فقها مطلق حرمت نیست، زنا موجب نفی نسبه از نظر معروف، از نظر مرموهای خودی که زنا موجب نفی نسب نیست، ولی از نظر مشهور که زنا موجب نفی نسبه، اما قضیه حرمت از غیر جهت زنا مثل فرض بکنید همین وقتی در ایام حیض یا در زمان صوم، اینا موجب نفی، نه موجب نفی نسبه نه موجب عدم نشر حرمته.
شرط
هست که شوهر
نداشته باشه، برای اینها
این شوهر
داشته باشه،
بازم محرمیت
ایجاد میشه
تفاوتی یعنی با زنی که صاحب رحم اجاره ایست، این اصلا شیر او هیچ منشأ نشر حرمت گفتیم نیست اونجایی که زوجه نیست. مگه گفتیم فقط یه مورد استثناء کردیم که زن همین آقا باشه، و الا اگر زن این آقا نباشه نشر حرمت نه برای این آقا و نه برای دیگران. خب تا اینجا دو مورد یا سه مورد تلقیح سنایی بیان شد، اما به نظرم یه مورد دیگه هم باقی میمانه، اونجایی که تلقیح بله با غیر نطفه شوهر. یکی از اموری که الان رایجه تعبیر میکنن تلقیح‌های سنایی جنین‌های اهدایی. اصلا اهدایی که میگن معناش اینه که نه تخمک مال این خانومه، نه به اصطلاح اسپرم مال این مرده. یک جنین تلقیح شده تخمک و اسپرمی که از معلوم نیست کی هست، بابا کیه، ننه کیه، خلاصه توی آزمایشگاه میارن اهدا میکنن به این زن شوهر، که انه به اصطلاح بردهداری مدرن که میگن اینه. اصلا خود این که میگن اهدا، من نمیدونم اینو احتمالاً از معادل انگلیسی گرفتن، اهدا میکنن یعنی در حقیقت میبخشن دیگه، به جای اینکه بفروشن میبخشن، یعنی تملیک میکنن. متهمینه دیگه، یعنی میبخشن یعنی تملیک دارن میکنن اصلا. ولی زا ما میگیم اینا این کاری رو که میکنن تکلیفا مشکل داره، نسب اصلا ایجاد نمیشه، یعنی خانومی که الان بخواد باردار بشه با این، خب این نطفه مال یه کسی دیگه،
نسب هست نه به اصطلاح ترسی از هم دیگه من.
خب این تنبیه دارن میکنن دیگه،
جنین
پول تازه پولم میگیرن، همین حالا پولم نگیرن تملیک میکنن، حالا تملیک بگید مجانی دیگه، تازه پولم میگیرن. منتها نمیدونم ما شرعا میگن حیله شرعی، ما تعبیر میکنیم هدیه، اونا هم یه چیز دیگه تعبیر معادل اون دارن. مجانی به کسی واگذار نمیکنه، میفروشن در حقیقت. اونا هم
احتکاز عرفی صدق ولد فروشی نمی کنه، میگن این کندن مالیه یا حقه
خیلی خب مالیه که خریدن، مالیه خریدن بعد میبرن تو سبد خودشون پرورش میدن، اینی که خریدن. خب این دیگه بردهداری یعنی چی؟ بردهداری وقت اینه که شما از بازار میرید اون آقای سروبار گنده رو از بازار میخرید، اینا آمدن در مراحل اولیه رفتن خریدن تو سبد خودشون پرورش دادن، قبل از آنی که به بازار بیاد او رو رفتن خریدن. بردهداری یعنی چی؟ یعنی خرید انسان، خرید انسان بردهداریه دیگه از نظر به اصطلاح قواعد روز. حالا این مد نظر من نیست، کلام اینه که حالا جنین‌های اهدایی که در رحم قرار میگیره و بعدم این خانم با بارداری اینها بعد به شیردهی هم میرسه، این موارد که محل ابتلای فراوان هست الان، قضیه جنین های اهدائی، این شیری که ناشی از این جنین اهدائیه هیچ وقت موجب نشر حرمت نیست. این خانم اگر دنیا رو با شیر بده اون بچه ها هیچ حرمتی در موردشون انتشار پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اینجا ارضعت امرأتو که هست، اما من لبن ولدی که نیست، چون این ولد ولد صاحب النطفه ایست که معلوم نیست کیه. من لبن که هم نیست، من لبن ولدی که نیست،
نه از لبن خود مرد هم نیست دیگه، چون این نطفه از یه جای دیگه اومده.
همینو میگیم من لبن ولدک نیست، ولو من امرأتک هست، ارضعت امرأتک هست، اما من لبن ولدک نیست، چون من لبن ولدک یعنی این که اون ولادت از تو نشأت بگیره، از تو نشأت بگیره، یعنی نطفه تو منشأ این حمل و منشأ این بارداری و منشأ این ارضاء و شیردهی باید باشه. این آقا هیچ کاره است، این فقط ناظره، یه شوهریه که وای میسه همه کار براش بکنه. از یه جای دیگه میاد این بچه منتقل میشه، بله، برای همه خانم این آقا، و بعد همین خانم هم شیردهی پیدا میکنه. پس این مرده چه کاره بود؟ باید ناشی باشه از این ولد، از این مرد. من لبن فحلها امرأتکه، من لبن ولدکه باید باشه، من لبن ولدکه، و در اون روایت دیگه من لبن فحلها. اینجا نه فحله هاست، چون فحله او هیچ تأثیر گذاری در تکمل این ولد نداشت، نه ولدکه است، چون که این ولد منتسب به این آقا نیست، گیرم ولد مرعه او باشه. برابر این که کافیست از نظر مرموهای خویی و آی تبریزی، کافیست برای انتصاب ولد به مادر زایمان و تخمک رو لازم نمیدونیم، اما اصلا گفتیم ولد امرأتک هیچ موضوعیتی نداره. میزان ما برای نشر حرمت ولد الزوج، ولد الفحل، نه ولد المرأه. الحمدلله رب العالمین.